سلمان شد برادر،
تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
صدای ما را از قرارگاه رادیو جوان میشنوید. بعده ساده
ساعت ما در قرارگاه رادیو جوان 23:31 است. ممنونم از شما. ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد ساجدی، کارشناس مسائل سیاسی و مهمان عزیزمون هستیم. خیلی ممنونم که تا به این لحظه حضور دارید آقای دکتر ساجدی. اما توی صحبتاتون در بخش قبل به این اشاره کردید که با توجه به این ماجراهایی که توی این چند روز داشتیم و نهایتاً عکس‌العملی که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت، تصمیم گرفتن که کمی از قدرت ترامپ رو کمتر بکنن، کاهش بدن این قدرت رو. اصلا قدرت‌های اصلی توی آمریکا کیان؟
خیلی سوال کلیدی و مهمی است. حتی این سوال رو میشه در دانشگاه روش تدریس کرد، روش بحث کرد. میدونید که خانم نانسی پلوسی اعلام کرد ما باید لایحه بگذاریم میزان اختیارات رئیس جمهور رو کاهش بدیم تا خودسرانه این کارو نکنه، بره بزنه و بعد ما رو در یک باتلاق گرفتار کنه. حالا جدای از این اتفاق که بیفته یا نیفته یا شده و اینا، یک سوال اینجا هست که چه کسانی در آمریکا قدرت دارن؟ چه کسانی در آمریکا حکومت میکنن؟ آیا یک رئیس جمهور قدرت داره؟ ببینید، در آمریکا مراکز مطالعاتی هستن به نام مراکز تحقیقاتی که اینها در مورد مسائل ریز و درشت آینده جهان بحث میکنن. جهت اطلاع این دست شنوندگان که مسائل تحقیقی دنبال میکنن، باید بدونن که در بودجه سال 2018 بودجه تحقیقاتی آمریکا 82 میلیارد دلار بود. اینا نشستن فقط تحقیق میکنن راجع مسائل سیاسی آینده. خروجی این مراکز مطالعاتی به چهار قسمت تقسیم میشه. اولین بخش قسمت میلیتاریست ها هستن، کسانی که دنبال جنگ هستن، کسانی که کمپانی های بزرگ اسلحه سازی آمریکا رو دارن، مثل لاکیت مارتین، مثل بوئینگ، مثل ناسا،
باید اسلحه‌هاشون رو بفروشن
و اینها کارشون تولیدات اسلحه هست. یعنی یک تراست های بسیار بزرگ عظیمی در آمریکا هستن که این انواع و اقسام تولیدات اسلحه رو انجام میدن. شما میدونید که بارها و بارها کنگره خواسته قوانینی تصویب کنه که مردم تو خیابون سلاح حمل نکنن و همین کمپانی ها مقابله کردن. چرا؟ برای اینکه سلاح باید فروش بره. پس اولین جناح قدرتمند در درون ایالات متحده آمریکا جناح میلیتاریست ها هستند که با پشتوانه این مراکز مطالعاتی یک رکن و یک تراست بسیار بزرگی رو تشکیل دادن. دومین قسمت لایه‌های قدرت بانکدارها هستند. بزرگترین بانک‌های جهان یا در آمریکا هستند یا 51% مال آمریکا است. برای همین قدرت دارن هی تحریم میکنن. چیس منهتن بانک، بانک بین المللی جهانی، IMF، بانک هایی که تمام معادلات قدرت دنیا رو اونجا دارن، همین سویفت، همین SMS هایی که شما مصرف میکنید، همین FATF، تمام اینا متعلق به اونا هست. پس بزرگترین بانک های دنیا یکی از شاخه هایی است که در آکادمی های علوم آمریکا حاصل مراکز تحقیقاتی دارن کار میکنن. پس شد اول میلیتاریست ها، دو بانکدار ها. سومین جناحی که در آمریکا فعال هستن و بسیار قدرتمندن کارتل های نفتی هستن، یعنی پترولین ها. ما در آمریکا کمپانی های بسیار بزرگ نفتی داریم. همین آقای جورج بوش، یعنی خانواده جورج بوش در ایالت تگزاس، در شهر آستین که مرکز ایالت تگزاس هست، یک منطقه‌ای برای اینکه شنوندگان بهتر درک کنن، فرض کن از اینجا تا کرج تمام متعلق به خاندان بوشه و اگر شما با انگشت دست بزنی به زمین دستت سیاه بشه، مملو از نفته. یکی از بزرگترین کمپانی های نفتی عالم در دنیا متعلق به خاندان بوش هست. کمپانی شل، کمپانی بریستولینگز، کمپانی های نفتی، تمام اینا زیر مجموعه کارتل های نفتی هستن که در آمریکا فعال هستن. شما میدونید که آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیا هست، معادل با روسیه و بعد از اون عربستان هست. بزرگترین تولید کننده گاز دنیا هست. پس سومین شاخه شد شاخه‌ای به نام نفتخارها.
بله.
شد بانکدارها، ملیتاریست‌ها، نفتخارها. چهارمین شاخه پرقدرت در آمریکا تکنوکرات‌ها هستند. انتلیکچوالیست ها هستن، کسانی هستن که فکر میکنن برای آینده جهان ترسیم میکنن. بزرگترین اعضای شورای روابط خارجی آمریکا همین آدم ها هستن. در آمریکا مؤسساتی هستن که مؤسسات کارش اینه، شما برید به عنوان یک تاجر قدرتمند مثلا اهل برزیل میگه آقا من میخوام در آفریقا سرمایه گذاری کنم بالغ بر 10 میلیارد دلار، بکنم یا نکنم؟ اینا به شما میگن که در این کشور در 15 سال آینده این حاکمیت سر کار میاد، مثلا حاکمیت کمونیستی یا سوسیالیستی، اونا مخالف با سرمایه‌داری هستن، پس اگه شما سرمایه‌داری کنی سرمایه شما از بین میره. یعنی آینده نگری میکنن.
بحث تحریم هایی که الان ما داریم هم بر عهده این
دقیقاً بانکدارها.
چون
این FATF یکی از شاخه های سیستم بانکی است، همش فعالیت بانکیه. اینکه میدان جنگ از پنتاگون اومد در وزارت خزانه داری آمریکا، یعنی تمام بانک ها از این مجموعه داره عمل میکنه. شاخه چهارم تکنوکرات ها هستن، مثلا آقای برژنسکی، آقای کیسینجر، آقای فوکویاما. کیسینجر وزیر خارجه دوران نیکسون بود، برژنسکی وزیر مشاور امنیت ملی کارتر بود. اینا کسانی بودن که برای آینده فکر میکردن، طراحی میکردن. مثلا به کارتر میگفتن که الان به نظر ما شاه میره یا نمیره، الان باید ایران این کار کنه، الان باید عراق این کار بکنه. این سناریوها رو در این مؤسسات بررسی میکردن. حالا چهار جناح قدرتمند در پشت پرده دارن کار میکنن. چه کسی باید بشه رئیس جمهور؟ بین خودشون تصمیم میگیرن، میگن الان چهره آمریکا به دلیل حمله آقای جورج بوش به افغانستان و عراق مخدوش شده، دنیا ما رو به عنوان تجاوزگر میشناسه، چه بکنیم؟ باید یک چهره بیاد سر کار که اولا مسالمت آمیز باشه، دو پیش قرینه مثلا مسلمانی داشته باشه، سه مهاجر باشه، چهار رنگین پوست باشه. میان میگردن آقای اوباما رو میان کنن رئیس جمهور آمریکا. در کشوری که 350 میلیون نفر جمعیت داره و بزرگترین آکادمی های علوم و اقتصاد و سیاست دنیا فعالیت میکنن، چطور میشه به یک مهاجر خارجی رنگین پوست اجازه میدن تا مقام ریاست جمهوری برسه؟ چون در پس این پرده تصمیم گرفتن. زمانی که آقای کلینتون بعد از ماجرای مونیکا لوینسکی اون اتفاقا میفته، نیاز به یک کسی دارن که بتونن با آفریدن حوادث 11 سپتامبر یک مقدار قدرت نمایی کنه، میان جورج بوش پسر رو انتخاب میکنن. پس ببینید رؤسای جمهور آمریکا از خودشون اختیاری ندارن، یک قوانین تدوین شده است که از کنگره میاد بیرون، اما این چهار گروه دارن انجام میدن و بزرگترین مافیاهای دنیا تو اینا هستن. آقای رامسفیلد، همین شرکت آقای دیک چینی که در سوال قبلی اشاره کردم بزرگترین لوله های نفت انتقالی دریا میکنه، مال آقای شرکت آقای جورج شولت بود به نام بچتل، هزاران میلیارد دلار سرمایه تو اینا هست. اگر این شرکت میخواد فعالیت بکنه باید نیازمند یک جنگی را بندازن که انتقال انرژی اینجا به کمپانی های سرمایه داری انجام بشه. پس زیر لایه های جنگ آمریکا در عراق میتواند این شرکت ها باشن. چه کسانی میان در افغانستان مؤسسات ویدیو کلوب را میندازن؟ شرکت هایی هستن که متعلق به کمپانی های بزرگ فیلمسازی هالیوود هستن. حالا این بحث خیلی مفصله. شما بس ببینید رئیس جمهور آمریکا اختیاراتش تو قانون نوشته شده که این چهار گروه پشت پرده نوشتن و پشت پرده این چهار گروه مراکز تحقیقاتی بزرگ آمریکا هستند. 89 میلیارد دلار برای بودجه یک سر فقط شما بشین اینجا تحقیق کن. مال همین است که دیرینه آینده نگری دنیا را دارن. در علوم سیاسی بحث بشه، خاصیت قدرت همینه. شما که 5 ناوگان عظیم جهانی در دریاهای اقیانوس ها داری، به طور طبیعی تجاوزگر میشی. نمایش قدرت بخشی از قدرته، تفکر قدرت بخشی از قدرته. این هست که در آمریکا این لایه‌ها حکومت.
خب آقای دکتر ساجدی، الان که دارید به این نکته اشاره می‌کنید که همین باعث میشه که خب زور بگن. ما سوالی که از شنونده‌هامون داشتیم و از ابتدای برنامه هم شما اینجا حضور دارید و شنیدید، این که به عنوان جوان چطور میتونیم در مقابل این زورگویی های آمریکا بایستیم؟ یک هفته است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت رسوندن، این رو خیلی از دوستان عزیزمون میدونن. توی فضای مجازی اگر راجع به سردار سلیمانی صحبت میکردید یا مثلا موضوعی رو طرح میکردید راجع به همین موضوع، توی همون فضای مجازی توی صفحه شما اون پست رو پاک میکرد، نمیذاشت که باشه. خب ببینید، این یه حرکتی بود که همه ایرانی ها، نه ایرانی ها، هر کسی که یعنی آزاد، چون اصلا ماجرایی که شهید سلیمانی داشت و نفوذی که در دلها و قلبها داشت چیز دیگری است و همه یه جورای خودجوش یه همچین کاری را انجام دادن، یه همچین کمپینی را افتاد، یه همچین فعالیتی کردن، یه پویشی را افتاد، ولی خب یه همچین مقابله هم میشد باهاش. حالا یه مثال بود، میخوام ببینم واقعا ما به عنوان یک جوان چیکار میتونیم بکنیم برای تقابل با این سلطه‌جویی آمریکا، با این زورگویی آمریکا.
ببینید، سوال بسیار مهم و کلیدی هست. برای این کار، برای خیلی شسترفته صحبت کنیم، چهار کار هست، یعنی چهار مؤلفه داره برای این کار. پرت نمیکنیم رو آسمون، میگم تو رویاها تفکر کنیم اینا. یک، شما هر کسی هستی باید اول خودتو بشناسی. تا خودتو نشناسی قادر نیستید برای بیان تکلم برای هر کاری انجام بدی. پس هویت خودت اولین شاخصه معرفی این فرد، این خانم یا این آقاست. تا خودتو نشناسی امکان نداره بتونی قدمی برداری. دو، حریفتو بشناس و به عبارتی دشمن رو بشناس. مگه میشه شما با کسی مقابله کنی که ندونی چی کار میکنی، ندونی کی هست؟ در جنگ ها سربازانی که مقابل هم هستن همدیگر رو شاید نشناسن، ولی فرماندهانشون خوب میدونن کی هستن، خوب میدونن برای چی میجنگن، خوب میدونن برای کی میجنگن. پس اولین شاخصه که شما خودتو بشناسی. دو، دشمنتو بشناسی. سه، محل ظرفی که درش هستی رو خوب بشناس. ببین، از امیرالمومنین همین سوال رو کردن که در جنگ جمل در یک طرف عایشه بود زن پیغمبر، یا برخی از یامی پیغمبر بود، امیرالمومنین بود، یک کسی اومد که یا امیرالمومنین من موندم چیکار کنم، حق با کدوم شماست؟
بله،
این ورد همسر پیغمبر میبینم، این ورد داماد پیغمبر. امیرالمومنین گفت اشتباه در اینجا میکنه که تو همه چیز رو با آدم ها میسنجید، اول حق رو پیدا کن، آدم ها رو با حق تطبیق بده. چقدر این سوال پاسخ خوشمندانه
جالب
است. واقعیت این دنیای امروز این هست، نشینیم بگیم که آقا مثلا الان درست مسائل مشکلات اقتصادی هست، فشار میارن، انگیزه هایی هست که ما رو جاذبه نشوندن بریم بتونیم بریم بیرون، اونجا به این راحتی ها نیست. بحث اینجاست که باید بمانی، باید تحمل کنی، بعد از هر سختی مطمئنا آسانی هست. مضافا بر این که شما که در کشور خودت نمیتونی واقعیت رو درک کنی، چطور میخوای در یک سرپناه بی سامانی بری وارد بشی؟ پس اگر خودتو شناختی، حریف مقابلتو شناسی، به اصطلاح دشمن شناسی و محملی که درش هستی، به طور قطع و یقین آینده از آن شما خواهد بود.
آقای دکتر ساجدی، خیلی ممنونم از شما، هم از حضورتون در برنامه و هم از صحبت خوبتون. ما چون دیگه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یه چیزی نزدیک به 15 دقیقه دیگه با دوستان عزیز هستیم، اگر کلام پایانی دارید یا یه جمع‌بندی دارید میشنویم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، البته صحبت خیلی زیاده. من احساس میکنم که مردم ما یکی از بهترین مردم های دنیا هستند. اینو من نمیگم، حضرت امام رحمت الله علیه در جمله داشتن میگفتن مردم ما از مردم زمان رسول الله بهترن، چون اونا پیغمبر رو دیدن ایمان آوردن. ما الان 1400 سال از اون فاصله گذشته، مردمی که اینقدر ایثارگرن، شما یک چشمشو تو همین ماجرای شهید سلیمانی دیدی.
بله بله،
من به جرئت میتونم بگم در تاریخ بشریت چنین اجتماعی برای یک فرد ثبت نشد، حتی در ورود امام خمینی به کشور. 7 میلیون آدم تو یک شهر، تو زادگاه خودش چقدر جمعیت داره؟ بالای 1 میلیون نفر در اورگان، 70 نفر شهید شدن، 70 نفر جان خودشون از دست دادن. ببینید، مردم ما یکی از بهترین مردم های عالم هستن، نه به دلیل مسائل ناسیونالیستی که ما ایرانی هستیم، ما شیعه هستیم، خودمون، نه، واقعیت جهانی. مردمی بسیار با فرهنگ، بسیار با شعور، و این اعلامی که خود اونها میگن که مردم ایران از لحاظ لول فرهنگی از بسیار مردم منطقه بالاتر هستن. پس بنابراین در یک جمله، قدر خودمون رو بدونیم.
خیلی ممنونم از شما دکتر ساجدی. اشاره‌ای داشتید به جان باختگان مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که جا داره به خانواده های این عزیزان تسلیت بگیم و سقوط هواپیمای اوکراینی که باز هم هموطنان خوبمون در این واقعه جان خودشون رو از دست دادن، سقوط اتوبوسی که از تهران به گنبد میرفت و باز هم هموطنان عزیزی رو از دست دادیم، خیلی داغ بزرگیه. به همه خانواده های این عزیزان تسلیت میگیم. آقای دکتر ساجدی خیلی ممنونم از شما، با شما خدافظی میکنم، انشالله فردا شب هم در خدمت شما هستیم و بهره میبریم از کلام زیباتون. دوستان عزیزم، ما تا یک ربع دیگه همچنان با شما هستیم، شما ما رو همراهی کنید.
بعضی شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضی اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود، خودش و لشکرش هم با تدبیر بود، منطق داشت برای کارهاش. این شجاعت و تبیر توامان فقط در میدان نظامی هم نبود، در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود.
همین دشمنی که جان بولتون اون سازمان سیاه شما نیست، سازمان سیاه کرامشی به سازمان سیاه میاد اون خمرواش نباید با ایران درگیر شد. این درگیری اگر تبدیل ولو یک نقطه، چون بعضی ما میگن امریکا با ما درگیر جنگ نمیشه، اما یه درگیر جنگ میشه، جنگ یه نقطه ایست، مثلا یک نقطه ما رو میزنه. متصرفشون چیه؟ چون ما بعد وقتا همیشه از زبانشون حرف میزنیم بدون اینکه واقعیت دشمن رو بدون میده، قدرت دشمن رو بالا میده، اینکه قدرت دشمن رو بشناسه. دشمن میگه ما نباید اقدامی انجام بدیم، چون هر گونه اقدام نظامی در این مقطع ممکن است ما را به یک جنگ بی پایانی کشاند و همه منافع ما را به خطر بندازد. یه اطلاعات میگم نه ترکیم با ایران درگیر.
اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام میدهند نفسهای آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی.
واقعا دشمن در مقابل ما ناتوان.
در قرارگاهی به بزرگی ایران تمام قد ایستاده ایم با ایمانی سلیمانی و عشقی ایرانی. وعده صادق، قرارگاه.
شبتون بخیر باشه. اما در بخش خبرها و فضای مجازیمون امین قاسمی فر روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای قاسمی فر سلام میکنم به شما. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، توی بحث وظیفه ما جوانها در حال حاضر برای تقابل با سلطه‌جویی آمریکایی‌ها چیه؟ ایشون گفتن 4 مورد هست که همه ما این را باید داشته باشیم. به 3 مورد اشاره کردن، داشتم فکر می‌کردم که 4 چی بود که قبل از اینکه برن ازشون پرسیدم. یک بار من این 4 مورد رو به شما میگم. ایشون اشاره کردن به اینکه اول باید خودت رو بشناسی، هویت خودت رو بشناسی، حریفت یا همون دشمنت رو بشناسی، و مورد سومی بود که محل ظرفی که در اون هستی رو بشناس، و 4 مورد که گویا فراموش کردم بگن این بود که موقعیتی که هستی تکرار نمیشه، یعنی همین موقعیتی که الان داری تجربه میکنی شاید چند ثانیه بعد، چند دقیقه بعد این موقعیت دیگه برای شما تکرار نشه. گفتم این رو بگم که شما هم بدونید اگر دارید دنبال میکنید این موضوع رو هم شنیده باشید. اما آقای قاسمی فر با شما هستیم، ببخشید اینقدر مباحث زیاد بود و بخشای مختلفی داشتیم، دیرتر اومدیم سراغ شما، خیلی کم من فرصت داریم راجع به خبرها و فضای مجازی بفرمایید و ما هم میشنویم.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگانتون. عرض کنم حالا با توجه به اینکه فرصت کمه، منم خیلی سریع برم سراغ حالا مواردی که میخوام بگم. اول یه نکته رو اشاره بکنم خدمت شما شنونده ها که توی این چند روزه جزء 4 تا ترند جهانی شده، یعنی بیشترین مواردی که پیش اومده، دو تاش در واقع مربوط بوده به سپهبد شهید قاسم سلیمانی. این از این حس نشون میده که چقدر کاربران فضای مجازی بهش واکنش نشون دادن. من میتونم اینجوری بهتون بگم که میشه از پاسخ جانانه کاربران ایرانی به پست توییتری ترامپ گفت که خب چون وقت کمه من همینجوری چند تاشو تیتوار میخونم. بعد از اینکه ترامپ بعد از پاسخ و حمله موشکی سپاه یه پست توییتری گذاشته بودن، کاربران ایرانی به تمسخر اومدن اونجا از در واقع کامنتای مثل همه چی آرومه، یا اینکه هی آمریکا تو شروع کردی ما تمومش میکنیم، هزاران سلیمانی آماده کار هستند، یا تصاویری از در واقع حمله موشکی و موشک‌های ایران رو کار کرده بودن با این عنوان که این واقعیت ادامه داره، و از این دست اتفاقات زیاد بوده. یه نکته رو حتما بهش اشاره بکنم که استقبال کاربران فضای مجازی نسبت پستی که مثلا سفارت ایران در چین گذاشته بود با بازنشر توییت محمد جواد ظریف، بیش از 25 میلیون بار بازدید داشت این توییت. خیلی رقم بالای 25 میلیون بار، یا به قول بروچه‌های فضای مجازی بیش از 210,000 تا مورد پسند قرار گرفتن یا همون لایک رو داشته. یعنی تعداد افرادی که بهش اشاره کردن خیلی زیاد بوده. عرض کنم خدمت شما که من چون وقت کمه تیتبار چند تا نکته دیگر هم بگم. یکی بحث عرض شود که اتفاقی بودش که در واقع پیام فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در واقع سرلشکر قاهانی بودش که سردار قاهانی اشاره کرده بودن به اینکه مراسم تشییع حاج قاسم عظمت کشور انقلابی تمام عیار رو به رخ دشمن کشید، و در واقع ایشون توی پیامی که مقام معظم رهبری هم فرستاده بودن در بخشی از اون اشاره کرده بودن به اینکه این اتفاق رأی گسترده‌ای به قبول مقاومت در مقابل استکبار جهانیه، چیزی که ایشون بهش اشاره کرده بودن. عرض کنم خدمت شما که یه مورد دیگر هم من سریع بگم و باهاتون خداحافظی بکنم چون وقت کمه. نکته‌ای هستش که در واقع اشاره کردن توی مراسمی که داشتن فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکید کردن برای اینکه اقدام موشکی سپاه علیه پایگاه متجاوزان آمریکایی یه فصل جدیدی در تحولات منطقه رقم زده، و ایشون گفتن هرچند خونبهای حاج قاسم اخراج آمریکایی از منطقه است، اما این اقدام موشکی آغاز همین فرایند است. اشاره‌ای هم داشتن به سخنان مقام معظم رهبری که ایشون هم تأکید داشتن به اینکه آمریکایی‌ها باید از منطقه بیرون برن و اون اصلی‌ترین کاری است که اتفاق می‌افته. من اصلاً مجموع باید بگم که واکنش کاربران ما در فضای مجازی بسیار بالا بوده، اینکه با بصیرت و خودشناسی و دشمن شناسی و فضا و مکان شناسی کاملاً به موقع این اقدامات رو از خودشون نشون دادن، ضمن اینکه خب سیل اتفاقات و تاییدها و در واقع اخباری هم که از سوی مسئولین میرسه نشون میده از همگرایی و وحدتی که در درون کشور بین مردم و مسئولین وجود داره. انشالله اگر عمری باقی باشه و فرصتی باشه تو روزهای آینده و فردا هم تو برنامه شما بیشتر به این دست موارد حتما اشاره خواهیم.
انشالله فردا شبم با شما هستیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای امین قاسمی فر. شبتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
از شما پرسیدم که به عنوان جوان در حال حاضر چه وظیفه‌ای داریم برای تقابل با شرارت‌های آمریکا، برای اینکه با زورگویی‌ها و سلطه‌جویی‌های آمریکا مقابله بکنیم. تماس داشتید با شماره تلفن‌های ما و پیامک ارسال کردید، برای ما خیلی ممنونم ازتون. بریم سراغ پیامکاتون به 3881. آقای خانم قمبرزاده از قرشک گفته ما فقط در مقابل آمریکا استوار قوی به فرمان آقا آماده باشیم، نگذاریم دشمنان به ایران چپ نگاه کنن. دوست دیگری گفته که شیرین حاتمی از اصفهان گفته رسالت ما مردم ایران اینه که فریب دموکراسی دروغین آمریکا رو نخوریم. تبلیغات مسموم آمریکای جنایتکار در جهت دموکراسی و حقوق بشر فقط دامی برای ملت‌های آزاده جهانه. فقط اتحاد و همدلی ما تمام نقشه‌های اونها رو از بین برده و میبره. محمد از بروجرد این پیامک رو ارسال کرده. صادق فرجی از تهران گفتن ما جوونا وظیفه داریم که سردار بزرگ رو الگوی زندگیمون بذاریم که قطعاً انسانیت در همین الگو خلاصه میشه. به موقع هر جوان در جنگ حسین فهمیده باشه و در سازندگی دانشمند هسته‌ای در عاشورا قاسم و اکبروار باشیم. اینو حمید رضا از کاشمر ارسال کرده. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که همراه ما بودید تا به این لحظه. کلی پیامک و تلفن داشتیم و تلاش کردیم که هر فاصله‌ای که میشد برای شما پخش بکنیم. واقعا شما مردم نازنینی هستید و از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه ممنونم ازتون. ایران من، با تو جان میگیرم، با تو هستم، تو تمامیت منی و من فقط جزء کوچکی از تو. عاشقانه میخواهمت و باور دارم جای ریشه هایم در تار و پود زربارت امن امن است. دقایق پایانی برنامه است. این قرارگاه ما در رادیو جوان همچنان پا برجاست. ما انشالله فردا راست ساعت 22:10 شب با شما هستیم. ممنونم از همراهیتون. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.